أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك أن أذل و أذل خدای پناه میبرم به تو از این که بلغزم یا بلغزانم و أذل و أذل گمراه شوم یا گمراه کنم و أظلم و أظلم ظلم کنم یا به من ظلم شود و أجهل و يجهل علي به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شدم. عرض کنم که امروز خیلی روز سخنرانی نیست، روز دعاست. برای من دیگه ایش روز سخنرانی نیست، ولی حالا امروز به طور خاص روز دعاست. و اینکه معمولا اگر یه گفتاریم اگر صحبتی هم بخواد توی چنین روزی باشه، معمولا سخنران‌ها این روز رو راجع به دعا صحبت میکنن. حالا صحبت‌های مرسوم در مورد دعا زیاده، ولی احتمالا همه ما یا بیشتر ما که اینجا نشستیم یه خاطره‌های خوبی از دعا کردن داریم و یه خاطره‌های شاید خلاصه از دعاهای مستجاب نشده که خیلی وقتا با خدا دعوامون شده. همین پریشب با یه عزیزی صحبت میکردم، خیلی در اضطرار بود، توی غربت بود و در اضطرار بود و هرچی هم دعا میکرد مستجاب نمیشد. بعد داشت برای من توضیح میدادش، گفتم اخوکم مثلوک، من خودم من توی شرایطی مثل تو هم دعا مستجاب نمیشه. خیلی فکر کردم این روزا راجع به چه موضوعی صحبت کنم، دیدم که صحبت راجب دعا. تجربه دارین دیگه، دعا که مستجاب نمیشه خیلی زیاده. همه هم لبخند میزنن، همه خلاصه دل پری از خدا دارن. از واقعا امجد میگفت هیچ پادشاه ظالمی معنازه خدا شاکی و مدعی نداره. بله، هیچ پادشاه ظالمی گفت هیچ پادشاهی معنازه خداوند. خلاصه میگفت یه پیرزنی بود، میگفتش که خدای با اون تاج و تختت بیفتی هزار تیکه بشی از اون بالای آسمون. و هر چی از این حرفا راجع به خدا میزنیم، چون مخاطبا خودشون جرئت ندارن و دلشون میخواد بگن، کیف میکنن که عرض کنم که حالا بنده چون خیلی عزیزان ارزشمندی امروز اینجا هستن، خیلی از دوستانم از کانال مجازی دارن گفتگو رو پیگیری میکنن، یه نکته‌ای برام پیش اومده توی این سال اخیر. خیلی دلم میخواد که نظرات دوستان بزرگوارم بشنوم راجع به این. من تا از اینجا شروع میکنم که ما وقتی به دنیای دینداری نگاه میکنیم، یه وسعتی رو میبینیم تو دنیای دینداری، ده‌ها یا صدها عمل دیندارانه مثل دعا و زیارت و نماز و مناجات و بعد دعاهای مختلف برای ایام مختلف و اعمال مختلف دینداری و نیکوکاری و قرض الحسنه و صدقه و هزاران امر دیگه یا صدها امر دیگه ای که مجموعه همه این بسته‌بندی دین رو تشکیل میده، میگیم دین اسلام. انواع و اقسام اعمال توش هست. و بعد وقتی که میخواییم دیندار باشیم، یک بار مواجه میشیم با یه مجموعه وسیع از اعمال مختلف. بعد یه جایی هم مثلا ممکنه با خودم بگیم خب نمیدونیم چی کار باید بکنیم. گاهی از اوقات سخنرانی ها و گفتگوها و کتاب ها و جلسات و دوره ها و اینا رو هم که میریم، نه تنها گیر و گور کارمون حل نمیشه، بیشتر گیجمون میکنه این صحبت ها که بالاخره نمیفهمیم آخر ما چی کار باید بکنیم. همیشه یه سوال دارم که بالاخره ما چی کار باید بکنیم. مسئله اینجاست که ما ممکنه تو این کسرات گم بشیم. و من خیلی با خودم فکر کردم، دیدم یکی از جاهایی که ما ممکنه مردم رو ببریم به سمتی که واقعا به جای اینکه خدمت بکنیم خیانت بکنیم در گفتگوی دیندارین، کسرته. که مردم رو گیر این کسرات بندازیم. نه اینکه اینا نیست، اینا هست. اما سوال اینجاست که آیا یه روحی تو این کسرت هست یا نه؟ خب مثلا الان دعای عرفه امروز خب یه ساعت طول میکشه خوندنش. یکی از دوستانم که الان حتما داره گوش میده صحبتای ما رو جای دیگه گفته بود شما یه شرحی بر دعای عرفه ندارین. خب مثلا یه شرحی بر دعای عرفه بخواد بنویسه 500 صفحه شرح بر دعای عرفه میشه. اما آیا واقعا میشه این شرح بر دعای عرفه تو یک کلمه گفت؟ استاد این کارو که حاج آقا امجد بود. حاج آقا سه تا جمله داشت. البته خیلی از این سه تا جمله یاد داشت. ایشون سه تا شخصیت بزرگ زمان ما رو درک کرده بود. یکی آقای بهادینی، یکی آقای بهجت، یکی هم آقای طباطبایی. ایشون میگفت اگه بخوام اینا رو خلاصه کنیم، اینم نمیگفت اگه بخوام خلاصه کنیم میشه من میگم. میگفت خلاصه آقای بهجت این بود: به علمتون عمل کنید. خلاصه آقای بهادینی این بود: تعلیم و تربیت آقای بهادینی، سیره آقای بهادینی، که بازیگری رو بذارین کنار. و خلاصه حرف علامه طباطبایی مراقبه بود. خب یه المیزان 20 جلد، اون همه رساله های ارزشمند، بعض وقتا واقعا یک کلمه از کلمات ایشون، یه جمله از جملات ایشون رو میشه یه کتاب راجعش نوشت. ولی همه این گفتگو یک کلمه بود: مراقبه. خب اگه اون وقت این یک کلمه که روح تمام اون گفتگوهای مفصله رو ما گرفتیم اونو اینو، بعد اونا کار میکنه، حالا بیا تا قیامت صحبت کنیم. ولی اگه اون روحو نگرفتیم تا قیامت بازم صحبت کنه هیچ فایده ای نداره. میشه مثل همین جامعه ما. در طول این 42 سال که جامعه ما کار فرهنگی شده، در هیچ نقطه‌ای از تاریخ نشده. اینقدر کتاب نوشته شده در طول تاریخ، اینقدر سخنرانی شده، اینقدر کار فرهنگی شده، همه ضد فرهنگی عمل کرده. حالا همش هم بگی نگیم، ولی برایندش ضد فرهنگی بوده، برایندش نتیجه معکوس داده. من که اینجوری میبینم، شاید هم نداد، انشالله که نداده، من عوضی ببینم. نظرم من اینجوری میبینم که نتیجه معکوس داده. اون روح کجاست؟ اون روح فقط یه جمله است: آنچه که بنده فهمیدم. آنچه که بنده فهمیدم، بارها هم تو این جلسه خدمت شما تو این سال اخیر عرض کردم، یه جمله بیشتر نیست: اتقوا الله. تمام. یعنی روح تمام این گفتگوهای دینی، تمام آیات قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و حافظ و مولوی و سعدی و علامه طباطبایی و آقای بهجت، همه اینا عبارت اتقوا الله. عبارت اتقوا الله هم سه بخشه: یکی اتقوا، وقایه به معنی مراقبه است. هر ترجمه دیگه ای بکنن غلط، پرهیزکاری و اینا غلط. خب اینم ممکنه بگن، دیروزا دیدم تو تلویزیون یکی اینو داره میگه، بعد حالا مثلا گفتم شاید سخنرانی ما رو گوش کرده دم داره اینو درست میگه، ولی اللهش رو نگفت، معلوم شد گوش نداده سخنرانی رو. خب اتقوا الله یعنی چی؟ مراقبت از الله. من یه قراردادی هم بستم تو این جلسه که من الله رو ترجمه نکنم به خدا، چون الله خدا نیست. حالا قبلا گفتگو کردیم دیگه، سه جلسه راجع به الله دیگه، شما خلاصش از ما قبول کنید. الله یعنی منشأ عالم. اتقوا یعنی مراقبه. اتقوا یعنی مراقبت از منشأ. بقیه گفتگو شرح اینه. حالا این خیلی ساده، خیلی ساده دو بخش داره. یه بخش از مراقبه، مراقبت کردن از خیشتنه. ما از خودمون داریم مراقبه میکنیم، از کوچکترین و ساده ترین اعمالمون شروع میشه تا اعمال مهم. چیزای بزرگ بزرگ نیست. گفت چرا یه علی نمیگه؟ گفت اونو برای کارهای بزرگ بزرگ گذاشتم. از کارهای خیلی کوچیک شروع میشه، که مثلا تعهد نداشتن به زمان دیگه، که ما مثلا قرار بود 6 شروع کنیم، 6 شد 10 شروع کردیم. خب این خودش عدم تقواست. باید آدم مراقبت کنه وقتی قول میده سر قول خودش باشه. از این کارهای کوچک شروع میشه تا کارهای بزرگ که عهد بندگیه. این قدم اول مراقبه است که من از خودم مراقبت کنم که آزار به کسی نرسونم. همون چیزایی که همه میدونن، همه جای دنیا بلدن. حق شما رو نخورم، وقت شما رو ضایع نکنم و و و و همه کارهای دیگه که وظیفه های شخصی من، وظیفه خانوادگی من، وظیفه اجتماعی من، وظیفه سیاسی من، وظیفه دینی من. این حال به یه سمتی میکشونه که عمق این ماجراست و اون مراقبت از منشأ. آرام آرام کسی که اهل مراقبه است متوجه میشه که عجب، این عالم یه منشأی داره. دیدین هر چی دعا میکنیم مستجاب نمیشه یه جاهایی، بعد یه جاهایی هم یه گاهی بساط عشق، آقای هاشمی خدا بسش کنم، گفت گاهی بساط عشق خودش جور میشد. بهش گفتم آقای هاشمی، آقای هاشمی استاد ماست، گفتم آقای هاشمی من این گاهی رو کردم دائم، دائم بساط عشق خودش جور میشد، دائم به صد مقدمه ناجور میشد. آیا وقتی که جاهل تر از الان بودم خیلی دلم می‌خواست مثلا تو مجلس امام حسین خیلی گریه کنم، فهمی کردم گریه دست خود آدم. بعد می‌رفتم هیئت جوانان انصارالله، هر چیز فشار به چشام می‌اومدم گریه‌ام نمی‌گرفت. بعد سال چهارم دبیرستان بودم، رفته بودم کلاس کنکور، مصادف شد و اصلا نمی‌دونستم هیئت کجاست، نمی‌دونستم اون شب شب هیئته. داشتم من کلاس کنکور خسته و کوفته می‌اومدم، دیدم سر کوچه تابلو هیئت ما رو زدن. رفتم تو هیئت، آخر آخر هیئتم، روزه تموم شده بود، دعای آخر بود، وارد هیئت شدم تمام وجودم شد اشک. خب هو الذی اضحک و ابکا، اونی که میگریاند و میخنداند اونه. حالا شما این حقیقت رو که یه منشأی تو این عالم هست و بعد از این منشأ مراقبت کرد، اینو چند تا شاهد مثال براش میخوای، از آیات قرآن، از روایات اهل بیت، از ادعیه‌ای که حالا امروز شما این دعا رو دقت کنی، کاش آدم یه کمی عربی بلد باشه که این دعا رو که میخونه همین اجمالا معانیشو متوجه بشه. ببینید دعاها آیا چیزی اصلا غیر از این چیزی نمیگن؟ نه اینکه چند تا چیز میگن، همینو فقط میگن. حالا یه بخشی از دعاها هست که خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی رو، یه قسمتی از این مفاتیح هست که بین اعمال روز جمعه است، از اونجا که با دعای توسل شروع میشه، اولین دعاش دعای توسله. 14 تا دعا ایشون آورده که اولیش دعای توسل، آخرش استغاثه به امام زمانه. بقیده بنده اینا 14 تا گنج از گنج‌های الهیه. بعد از دعای توسل، دو تای اولش دعای توسله، بعد شما این عبارت رو ملاحظه بفرمایید: یا امادم الله اماد له. اماد یعنی ستونی که شما بهش تکیه میکنی. ای ستون و اماده، کسی که هیچ ستون و امادی نداره. یا سندم الله سند له، ای سنده، کسی که هیچ سندی نداره. یا زخرم الله زخر له، ای ذخیره، کسی که هیچ ذخیره‌ای نداره. توی همین ایام عرفه که هستیم، در شب عرفه یک دعایی وارد شده که این دعا در شبهای جمعه هم توصیه شده بخوندنش. مرحوم عاشق عباس قمی با عبارت یا شاهد کل نجوا ازش تعبیر میکنه، میگه دعای یا شاهد کل نجوا. یا شاهد کل نجوا، شما تعابیری که تو این دعا سو ملاحظه بفرمایی، در دعای یا شاهد کل نجوا میگه تو، هدف تو از آوردن من اینه که من بفهمم کسی جز تو کاری نیست و اینکه جز به تو به احدی امید نبندم. خب حالا اون نکته که عرض کردم بنده توش گیر کردم اینه که آیا باید مثلا سخنرانی کرد؟ دهه محرم گفتن، دهه محرم من وحشت کردم، گفتم 10 روز من چی بگم؟ ما یه حرف بیشتر نداریم، یعنی ما یه چیز بیشتر متوجه نشدیم از کل این مجموعه، همون اتق الله. میخوام بیا همون رو تکرار کنم، اتق الله اتق الله اتق الله. ولی خب بله، شرحش رو میخوان، شرحش هر جای دست بذارین شرح همین تعبیر اتق اللهه. یا شاهد کل نجوا، کی توی عالم شاهد کل نجواست؟ تعبیر با این شروع میشه. و موضع کل شکوا، و عالم کل خفیه، و منتها کل حاجه. یا مبتدعن به نعم علی العباد، یا کریم العف. اصلا این تعابیر عجیبی که تو این عبارت این دعا اومده، به اون اسمی که دریا رو برای موسی شکافتی، به اون اسمی که ایوب رو با اون اسم نجات دادی، به اون اسمی که یونس رو از دل ماهی نجات دادی. بعد میگه من متوجه شدم که هدف تو از آوردن من اینه که من به غیر تو به کسی امید نبندم. حالا برگردیم به بحث دعا. پیامبر خدا فرموده که لو عرفتم الله حق معرفته، ببینید الله رو ترجمه نکنید، لو عرفتم الله. تو عربی هم تو واسه کنید عرفتم الله، ولی ما وقتی واسه کنید ما فارسی زبان رو میریم یه جای دیگه. لو عرفتم الله، با اجازه شما تجوید رو رعایت نکن، لو عرفتم الله. من یه جای دیگه هم تجوید رو رعایت نمی کنم، میگم الا به ذکر الله تطمئن القلوب. به ذکر نگو به ذکر یا رب، میگه به ذکر الله. لو عرفتم الله حق معرفته، این مفهوم مطلقشه. اگه الله آنگونه که شایسته الله بشناسی، با دعای شما کوه‌ها جابجا میشه. چرا دعا مستجاب نمیشه؟ چون الله رو نمیشناسی. یه چیزی هم توش هست خیلی دردناکه، لوه. چون لو وقتی میگه یعنی اگر الله میشناختید که نمیشناسید، این لو رو بشکن، لو امتناعیه. اگر الله میشناختید که نمیشناسید، با دعای شما کوه ها جابجا میشد. حالا سوال اینجاست که اصلا این پروژه دعا برای چیه؟ ما که تا اینجا که اول فهمیدیم برای اینه که ما دعا کنیم اونم هی مستجاب نکن. این پروژه دعاست. هی دعا میکنیم و بگیم وسطش هم از 100 تا 200 تا یه دونه رو مستجاب میکنه که خلاصه اونجا دیگه قهر نکنیم بریم. ما یه وقت گرفتار بودیم، بعدش هم قهر میکردیم وسطش، بعد میبینیم قهر کنیم خب کجا باید بریم، دوباره فرداش برمیگشتیم. دو خدا ما هنوز قهرمون بر جای سر جاش. میگفت که بچه قهر کرده بود از سر غذا، گفتش که بعد داشتن براش غذا میذاشتن کنار، گفت من که قهرم غذا نمیخورم ولی اونو برای هر کی میذارید کمه. قهر میکردیم بعد برمیش میگفت ما حالا هنوز قهریم از دیروز تا حالا، ولی خب حالا ما فعلا جای دیگه نداریم بریم. از این طرف میگه اگه الله بشناسید آنگونه که حق معرفت اوست، با دعای شما کوها زائل میشه، جابجا میشه با دعای شما. پس معلومه ما الله رو نمیشناسیم. سوال اینه که پروژه دعا برای چیه؟ پروژه دعا برای شناسایی الله. مثل پروژه بیماری، مثل پروژه سلامتی، مثل داستان بیپولی، مثل داستان باپولی، توی یکی از دعاهای عدیه سر است: یا مبتلا الفریقین اهل الفقر و اهل الغنا. ای کسی که اهل فقر و اهل غنا هر دو گروه مبتلا کردی، اونا رو به فقر مبتلا کردی، اینا رو منتها خب ما نوعا مثلا دارایی رو ابتلا نمیدونیم دیگه، فقر رو ابتلا میدونیم، سلامتی رو ابتلا نمیدونیم. مثل سایر پروژه ها. مثل چی؟ جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم میشه مثل داستان زندگی. اصلا داستان زندگی برای معرفت الله، با حذف تجوید معرفت الله. داستان زندگی برای معرفت الله. توی همین دعا شما خواهید خوند امروز که میگه من دانستم که هدف تو از آوردن من اینه که من در دل مظاهر تو رو بشناسم. از این مظاهری که آوردی، فارسیش هم خیلی ساده و زیبا و شیرین به شعر در آوردن: با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو رو. بعدم بنده که الان اینجا نشستم به خاطر آشنایی که با جمع دارم، فقط به خاطر آشنایی که با جمع دارم، من از درد و دلای بیشتر از عزیزان جمع بیشتر، حالا همه نه، همه رو نمیشناسم، مطلع. ما فقط ظاهر همدیگه رو میبینیم. عجیب همه گرفتارن، عجیب الغریبا، همه ظاهر همدیگه رو میبینن، این میگه خوش به حال اون، میگه خوش به حال این، هیچ کس نمیدونه که حال اون چیه که میگه خوش به حالش، هر کی یه جور گرفتاره. این داستان زندگی، این پروژه زندگی، از فقر و غنا، از صحت و سلامتی، از خنده و گریه، از باریدن و نباریدن. خب شما ببینید آب و هوا به هم میریزه. تو همین دعای یا شاهد کل نجوا یه تعابیری هست خیلی مفصلتر از تعبیر دعای کمیله، این اونه ولی مفصلتر. میگه به تو پناه میبرم از دعاهایی که تزل مال هوا، موجب آلودگی هوا میشه، ظلمانی شدن هوا. یعنی یه گناهانی هست که هوا رو ظلمانی میکنه، یه گناهانی هست که دعا رو مانع میشه. اونو خوندیم تو دعای کمیل، این تو این دعای یاشاید کل نجم هم هست. یه سلسله ای از اعمالی که آثار و تبعاتی داره، ولی آثار و تبعاتش هم باز برای شناسایی اللهه، برای این که من بدانم که یکی هست، که هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. حالا شما عبارتهای دعاها رو ببینید چیز غیر از این پیدا میکنید تو این عبارتها. بعدش هم اوج همه دعاها این جمله دعای عرفه است که امروز میخونیم. اوج همه دعا، یعنی قله هرچی دعا داریم این عبارت امروزه: الهی انا الفقیر و فی الهی حبلی کمال الانقطاع الک. ببخشید ما رو دعای قاطی کردم، عرفه و شعبانی و همه رو با هم دیگه، شعبانی هستیم. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، این اوج همه دعاهاست. حالا البته شعرش هم میده: حتی تصل ارواحنا معلقتا به عز، تسیر ارواحنا الی معدن العظمه. معدن عظمت، معدن عظمت کجاست؟ اللهه که منشأ عالمه. از اول تا آخر قرآن سخن از یک منشأ: قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بگو به ما اصابت نمی کنه مگر آنچه اون بر ما نوشته. و مؤمنی فقط به اون توکل میکنن. و این یمسس که الله به ضرر، اگه الله تو رو به ضرری مبتلا کرد، فلا کاشف الله الا هو، عادی غیر اون نیست که اون برطرف کنه. البته این نکته آخرم عرض بکنیم که این گفتگو گفتگوی تأثیره، نه گفتگوی سببیت. توحید منافاتی با سببیت اسباب نداره. خداوند این عالم بر اساس اسباب طراحی کرده، یعنی من اگر که از یک کسی خوف داشته باشم باید لوازم خوف رو اجرا بکنم، نرم تو دل آتش، ولی بدانم که سوزانندگی آتش به دست اللهه. چرا؟ چون وقتی من اراده میکنم آتش نمیسوزونه، ولی من حالا وظیفه ندارم برم تو آتش، ولی حالا یه وقت اومده منو انداختن تو آتش. خب حالا چیکار باید بکنم؟ و بعد یه جاهایی هم انسان به اضطرار میرسه. معمولا این روزگار ما خیلی روزگار اضطراره، حتی تو چیزای ساده زندگی که همه جای دیگه براشون خیلی معمولی زندگی میکنن، ما برامون اضطراره. زایر صبح خواب بلند میشیم نسبت روغن اضطرار پیدا میکنیم، نسبت تخم مرغ اضطرار پیدا میکنیم، نسبت به مرغ اضطرار پیدا میکنیم. اینجوریه دیگه، اضطرارهای اینجوری هم ما داریم. مجموعه اضطرارهای خیلی ما رو دوست دارن، میخوام ما خیلی موعد بشیم. مثلا میگن یه جایی باشیم همه چیز زندگیمون رو به راهشه که نمیفهمیم که خدایم هست، که همه چیز سر جای خودشه دیگه. الحمدلله علی کل حال. شما یه مقدار تعابیر این دعاهایی رو که امروز دارین میخونین ملاحظه بفرمایید، خصوصا اون فراز آخرش که با الهی انا الفقیر فی غنای شروع میشه، فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، الهی ان اختلاف تدبیر که، این اختلاف تدبیر تو و مقادیر تو به من فهم، من عبادک العارفین ان یصل من کرده عباد عارفین تو رو از اینکه به یه حالی در سکون اعتماد بکنن یا در حرکت. یعنی عارف واقعا نمیدونه، اعتماد نمیتونه به حالی دونه حال دیگه بکنه، که معلوم نیست حال بعدی چه حالی است، چون مقلب القلوب یکی دیگه است. حالا شما یه صفت رو به من نشون بدید که در دعاها یا در قرآن کریم صاحبش یکی دیگه است. معدن صفات اللهه، منشأ صفات اللهه، تمام داستان داستان اتقوا اللهه، اصلا پروژه دعا برای معرفت اللهه، سایر مسائل زندگی برای شناسایی اللهه، قرآن از اول تا آخر ذکر اللهه، داستان اللهه دیگه، الله شناسی میشه قرآن، ادعیه از اول تا آخر اللهه. یا من تحل بهی عقد المکاره، این تعابیر توش حصره، نمیگه یا من تحل عقد المکاره بهی، میگه یا من تحل بهی عقد المکاره، تا آخرش هم حصره. ای کسی که گره مکاره فقط به دست تو باز میشه، و یا من یفصح بهی حد الشدائد، ای کسی که سختی ها فقط به دست تو گشوده میشه، و یا من یلتمس من هل مخرج و الى روح الفرج، بعد میگه ذلت لقدرت که سعاب، تمام سختی ها در مقابل قدرت تو ذلیلن، و تسبب لطفک الاسباب، اسباب به دست تو سببیت پیدا میکنن. معلوم علامه میگه حذف اسباب نیست، اما اینجوری نیست که فقط هم همین اسباب باشه که. خب شما یه زمان نور رو با شمع روشن میکرد، حالا هزاران هزار وسیله دیگه اومده برای روشنایی. محل عالم اسباب، اولا ما از اسباب فقط اندکی را میشناسیم، و بعدم اسباب مؤثرن ولی مستقل در تاثیر نیستن. داستان توحید اینه که اسباب مستقل در تاثیر نیستن. پس ما در دنیای اسباب زندگی میکنیم، به اسباب چنگ میزنیم، ولی مسببی هست که اسباب رو حرکت میده. تمام داستان زندگی ما گم کردنمون مسببه، اون فراموش شد. قدیمی‌ها که این امکانات امروز رو نداشتن، که تو گرفتار می‌شدن می‌گفتن ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا عباس، ای نور دل حیدر، شمع شهدا عباس، با مهنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم. اونا می‌گفتن دست من محزون، ما باید این دست همه محزون گیر، ای دست خدا عباس. ما اومدیم گیر کردیم تو عالم اسباب، اسباب هم نداریم. ما رفتم جبهه، یه تراکتور داشتم، برگشت اون تراکتور هم نداشتم دیگه. ما یه دینی داشتیم، بعد دیگه الان هم نداریم. اون دینه هم دیگه نداریم. شک کردیم در دعا و شک کردیم در خدا و خدای هست نیست، هرچی صدا میزنیم کجاست. ولی این دعاها سراسر دارن از این شخصیت صحبت میکنن، یه شخصیتی رو دارن معرفی میکنن، یه شخصیتی که منشأ عالمه، یه شخصیتی که مسبب الاسبابه. دو سه تا عبارت از دعا رو عرض کنم و عرضامو تمام کنم. الحمدلله الذی لیس لغذایه دافه. من امروز هیچی روی مفاتیح پیدا نمی‌کنم. بگم مفاتیح خودم دیدم، کتاب خودش همه چی رو پیدا می‌کنه. هر چی ورق زدم هیچ پیدا نکردم. حالا اون موقع شاهد کل نجوا رو می‌خواستم، دعای عرفه میومد، الان دعای عرفه رو می‌خوام، شاهد کل نجوا میاد. الحمدلله الذی لیس لغذایه دافه. حمد خدایی را که، ببینید عزیز، همینش کافیه. الحمدلله، به قول آجا بریم دیگه، نمیخواد بخونی. الحمدلله، الحمدلله یعنی تمام کمالات از آن اللهه. این معنی الحمدلله. الذی لیس لغذایه دافه، وقتی حکم میکنه دافعی نداره. اذا جاء القضا زاغ الفضا، ولی یه دافعی داره. از دعا یرد القضا. دعا البته منافات نداره با این روایت ها، چون دعا وقتی میکنی شما که بر نمیگردونی قضا رو، بازم خودش بر میگردونه. پس قضاش دافعی غیر خودش نداره. اعوذ بکم منک. لیس لقضایی ولا لعطائه مانع، وقتی عطا میکنه مانعی نداره. ان یرد کبه خیرن فلا رد له فضله، اگر اراده کنه خیری به تو برسه احدی نمیتونه اون خیر رو ازت بگیره. ولا کسون احیس سن و سانه و هول جواد الواسه. این الف و لام سر اسما رو همیشه یادتون باشه، الف و لام، الف و لام هویته. الجواد یعنی منبع جود، یعنی هر جود کننده در هر جای عالم داره جود میکنه، منبعش اونه. هول جواد الواسه، منبع وسعت، منبع جود. فطر اجناس الخلائق و ات قنب حکمته صنائه ولا تخوا علیه طلائه ولا تزیو انده الودائه جازی کل و سانه تا آخر. بعد شروع میکنه به توصیف کردن، بعد از این حمد کوتاهی که میکنه حق تعالی رو توصیف میکنه، و بعد شما فقط تعابیر رو ملاحظه فهمید، خصوصا اونجایی که خیلی دوستش داریم میرسیم بهش که میگه یا مولای. ببینید آیا اصلا اگه چیز غیر از این که من عرض کردم دیدین، هر چی خواستین به من بگین. انت الذی من انت، انت الذی انعمت. ببین اینو نباید اینجوری بخونی، انت الذی انعمت. آجا هم دقیقا شما به من پول دادی، خب بله، با آقای آسید هم پول داده. انت الذی من انت، این حسره، تو اونی هستی که نعمتهای بزرگ دادی. انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، انت الذی فضلت، انت الذی اکملت، انت الذی رزقت، انت الذی وفقت، انت الذی اعطیت، انت الذی اغنیت، انت الذی اغنیت، یکیش با قافه یکیش با غینه. انت الذی آویت، انت الذی کفیت، انت الذی هدیت. چیز غیر از این داره میگه؟ یک کلمه است، الله. من تو الله دیدی یه وقتی شما یک کسی رو میخواین توصیف کنین، نمیدونید از کجای کمالات این آدمه بگی. میفهمین فقیه، فیلسوفه، عارفه، چی؟ شروع میکنین به کثرت. وقتی شما به کثرت در گفتار میافتین، معلومه که یه منشأ جوشانیه که نمیدونین کجاشو توصیف کنین. وقتی شروع میکنه توصیف کردن چی میگه؟ میگه خب الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. آو کجا داره میره؟ همم الف و لام داره، همم هویت، همه اینا جمعشه میشه الله. انسان هم یه وظیفه نداره مراقبت از الله، یعنی توجه بکنه به اینکه منشأ الله، بره زندگیشو بکنه دیگه. بقیهش روشنه دیگه، توضیح نمیخواد. بقیه توصیفات توضیح اینه. خب چیکار کنم؟ به شما مراجعه کنم؟ بله مراجعه میکنم، ولی شما رو منشأ نمیدونم. در این حال دست شما رو میبوسم، چون دست خداست که به من کمک کردی، ولی شما رو منشأ نمیدونم. حالا اگه یه جای گیر کردم، گیر سلطان ظالم افتادم، خب چیکار کنم؟ خب بیفت. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. ببین میگه که بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، همه مردم بر علیه شما اقدام کردن، فخشاهم بترسید، فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. نه تنها نترسیدن، ایمانشون زیاد شد، گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، بهترین وکیل دیگه، کدوم وکیل از خدا بهتر، از الله بهتر. بعد ادامهش میگه فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سو، منقلب شدن به نعمت و فضلی از خدا که هیچ سویی، لم یمسسهم سو، نکره در سیاق نفی مفید حصره، هیچ سویی بهشون نرسید. خیلی هاشونو کشتن، آیه میگه هیچ سویی بهشون نرسید، خب کشتن، بکشن، سو قراره به من نرسه. بسیاری از عبارتهای دعا رو این چند وقته بررسی کردم، هیچ جایی ندیدم بگه خدای شر به من نرسه. میگه خدای من از شر محفوظ بدار. شر مگه میشه نباشه؟ این آدم پر شره، نمیشود که شر نیاید، شر میاد. مسئله اینه که من در مقابل شر محفوظ باشم، همونطور که باید در مقابل خیر محفوظ باشم، که چه بسا اگر در مقابل خیر محفوظ نباشم، همون خیره میشه شر. سندش چیه؟ آیات قرآن. میگه فنقلبوا بنه، میگه نعمت خدا رو به نقمت تبدیل کردن. امروز چیزم آلزایمرم چیز شده، اوج گرفته، چی آدم نمیه راحت. بدلو نعمت الله کفرن، نعمت خدا رو به کفر تبدیل کردن. اصلا هیچ جا نمیگه شر نیاد، شر میاد، ولی من در مقابل شر چگونم؟ مگه میشه فقر نباشه؟ مگه میشه بیماری نباشه؟ مگه میشه اقبال و ادبار خلق نباشه؟ یه وقت اقباله، یه وقت ادباره، یه وقت دارایی، یه وقت نداریه، یه وقت سلامتی، یه وقت بیماریه، یه وقت قبضه، یه وقت بسته. مگه آدم همیشه تو حال بسته؟ خیلی وقت آدم تو حال قبضه. سوال اینجاست که من در این حالات چگونم و داستان من کجاست؟ داستان من سیر در این حالات برای رسیدن به الله، یا منتها کل حاجه. حالا این عبارت ها رو ببینید، این عبارت ها عبارت کیه؟ کسی که وقتی میخواد توصیف کنه نمیدونه از کجای این، نه که اون نمیدونه، چون نمیشه توصیف کرد. انتل لذی اسمت، انتل لذی سترت، انتل لذی غفرت، انتل لذی اقلت، انتل لذی مکنت، انتل لذی اعززت، انت الذي اعنت، انت الذي عزت، انت الذي ایدت، انت الذي نصرت، انت الذي چه خبره؟ همه اینا رو بخواهی خلاص کنی میشه الله. اذکر الله لعلکم تفلحون، اذکروا الله لعلکم تفلحون. الله یعنی چی؟ یعنی بگم الله؟ نه، حالا خواستیم بگوام بگو، بگو الله، ولی توجه به این معناست. این کل گفتگوهای دینیه. حالا شما اگه تجویز میکنی بنده از این بعد سخنرانی کنم، چشم. من واقعا نمیدونم چی باید بگم. الان دیگه نه لپتاپ آوردم، نه پاورپوینت آوردم، نه دیگه. نمیدونم واقعا چی باید بگم، چون چیزی غیر از این پیدا نمیکنم. همه گفتگوهای دینی و همه تربیت ها و دستورالعمل ها در یک عبارت هست: اتقوا الله و السلام. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تؤتي من تشاء وتمنع، إلهي إلهي وخلاقي وهرزي وموئلي، إليك لدى الإئصار واليسر أفزعوا، إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فأفك عن ذنبي أجل وأوسع، بار الله گر که بخشیدم به نفس خود مراد، می کنم اکنون به بستان پشیمانی چرا بار الله گر که باشد بس گناه ما عظیم عفت افزون است یارب از گناه و جرم ما عفت افزون است یارب از گناه و جرم ما ای دعا از تو اجابت هم ز تو ایمنی از تو محابت هم ز تو هم تو بشنو هم تو برگو هم تو باش ما همه لاشه با چندین تلاش کیمیا داری که تبدیلش کنی گر که جوی خون بود نیلش کنی این چون این ناگری ها کار توست این چون این اکسیر ها ز اسرار توست این چون این اکسیر ها ز اسرار توست بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع کل صانع و هو الجواد الواسع فطر الاجناس البدائع و اتقن بحکمته الصناع لا تخفى علیه الطلایع ولا تضیع عنده الودائع جازی کل سانه ورائش و کل قانه ورائم و کل زاره منزل المنافع والکتاب الجامع به نور ساطع و هو للدعوات سامع وللکربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا اله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير اللهم اني ارغب اليك واشهد بالربوبيه لك مقرا بانك ربي واليك مردي ابتدعتني بنعمتك قبل ان اكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم اسكنتني الاصلاب امنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم ازل زائنا من صلب الى رحم في تقادم من الايام الماضيه والقرون الخاليه لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي واحسانك الي في دولة عمة الكفر
الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك اخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفي انشاتني ومن قبل ذلك رأفت بي بجميع جميل صنعك وسوابق نعمك فابتدأت خلقي من مني يمنى واسكنتني في ظلمات سلاس بين لحم ودم وجلد لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سبيا وحفظتني في المهد طفلا سبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وعطفت على قلوب الحوازن وكفلتني الأمهات الرواهم وكلأتني من توارق الجان وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رحمان.